بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد در روش دوم ایجاد محرمیت برای ولد متبنی که عقد نکاح بوده باشد، از نظر برخی از فقها شبهه فقهی اساسی وجود دارد که به همین جهت این طیف از فقها در این مسئله ایجاد محرمیت از این روش دوم صرف نظر کردن. فرمودن بچه رو که از بهزیستی به عنوان ولد متبنی وارد خونه کردی، اگر میتونی از طریق رضاع محرمش بکنی که بکن، اگر نمیتونی و نمیشه، این روش عقد نکاح اشکال و ایراد اساسی دارد، فلذا قابل استفاده نیست. اشکالشون چی بود؟ اشکال این طیف از فقها عبارت بود از این که گفتن اون چی که از لسان اکثر روایات استفاده می شود این است که غرض اصلی عقد نکاح تلذذ و استمتاع است. اونی که از روایات استفاده می شود این است. غیر از روایات شما به عرف رجوع کن. مردم برای چی میرن ازدواج میکنن؟ این آقا اون خانم برای چی حاضر به این ازدواج می شود؟ طبیعی است، بدیهی است که این قصد تلذذ و استمتاع ستون اصلی فقرات این عقد نکاح است. با لحاظ این معنا شما در این دختر بچه کوچیک، تو این پسر بچه کوچولو که از پرورشگاه آوردی، میخوای برش ایجاد محرمیت بکنی به وسیله این عقد نکاح؟ این دختر بچه کوچولو، این پسر بچه کوچولو در این عقد نکاح چجوری قصد تلذذ داشته باشه؟ اصلا چجوری بستر تلذذ و استمتاع داره؟ میشه؟ ما دختر بچه 3 ساله میخواد چجوری استمتاع حاصل بشه؟ از اون پسر بچه 3 ساله میخواد چیکار بکنه آخه؟ رو این حسابه که آقا فهمیدن از این روش نمیشه استفاده کرد. بعد پیشنهادشون هم این بود، فرمودن خب این بچه تا قبل از سن بلوغش که اصلا برای محرمیت مشکلی نداره، باشه تو خونه تو نامحرم، باشه نابالغ. وقتی که به سن بلوغ یا در شرف بلوغ رسید که اون موقع مسئله حساس میشه، خب اون موقع برو براش صیغه عقد بخون که در اون موقع بستر تلذذ و استمتاع هم دیگه وجود داره. اون موقع مثلا این دختر بچه شده حدود 8 ساله، دختر 8 ساله مثلا تو بعضی یه جسه مناسبی داشته باشن، اینا زمینه تلذذ و استمتاع رو داره. البته با همون توضیح که جلسه قبل گفتیم، این تلذذ و استمتاعی که ازش صحبت میکنیم، لازم است شما تو ذهنتون اون شاه فرد و فرد اعلاش اتفاق بیفته. نه، تلذذ از یک مراتب پایین شروع میشه تا اون مراتب اعلاش. در عقد نکاح، از نظر ای آقایان داریم صحبت میکنیم، در عقد نکاح برای صحت این عقد نکاح که میگیم قصد تلذذ معتبر است، پایین ترین مرتبه شان باشه کافیه. همین که بستری برای تلذذ و استمتاع داشته باشه کفایت میکند. خب ما با این آقای موافق نیستیم، از جلسه قبل شروع کردیم به جواب دادن، دو تا جواب کلی دادیم. گفتیم اولا این که شما ادعا کردین این بچه ها قبل از بلوغ چون نابالغن و نامحرمشون مشکل نداره، ما با اصل این حرفتون موافق نیستیم. سال گذشته در بحث سطر و نظر ثابت کردیم خود این نابالغه ها رتبه بندی دارن، ممیز داره غیر ممیز داره، خود پوشششون رتبه بندی داره. یادتون هست یه وقت هست پوشش مربوط به عورتینه، یه وقت هست مربوط به غیر عورتینه. باز خود همین مسئله، این پوشش غیر عورتین یه وقت هست در دختر بچه، یه وقت در پسر بچه، خیلی متفاوته. پارسال اینا رو صحبت کردیم، گفتیم در پسر بچه، در پوشش غیر عورتینش، اگه یه پسر بچه مثلا 7 ساله 8 ساله در پوشش غیر عورتینش، پیراهنش هم که در بیاره، شلوارش هم که در بیاره، با یه شورت که باشه، بازم خیلی شبهه‌ای نداره، مشکلی نداره. ولی همین رو میتونی در دختر بچه 8 ساله شما تصور بکنی؟ دختر بچه 8 ساله با پسر بچه 8 ساله خیلی فرق میکنه. اینه که شما نفرمایید چون اینا نابالغن، خب باشن نامحرم، نامحرمشون به خاطر نابالغه اشکالی ندارد. اینا رو ما سال گذشته به لطف خدا تحقیق کردیم، ثابت کردیم که رده های مختلف داره. یه بار دیگه تکرار میکنم، ممیز داره غیر ممیز داره. تو ممیزاش سطر عورتین داره، سطر غیر عورتین داره. این همه تقسیم بنده کردم. باز تو خود همین دختر تا پسر فرق میکنه، همین دختر و پسر دو شرایط متفاوت، احکام متفاوت داشتن. پس اون نکته اولی که ما ثابت کردیم درست نیست و ما موافق نیستیم. و اما نکته دوم که شما میفرمایید اون ستون اصلی فقرات این عقد نکاح تلذذ و استمتاع، یعنی چی آقه؟ اگر بخوام بگه علت تامه هست، اینو ما قبول نداریم. بله غرض اصلی هست، اینو ما هم میفهمیم. واقعا روایات تو این مسئله خیلی تأکیدات خاصی داره غیر از روایات، اوف آقا اینا رو ما قبول داریم. ولی اینکه یه چیزی یک غرض مورد عنایت تأکید باشه با اینکه علت باشه خیلی متفاوته. اینطوری که شما دارید بیان میکنید که میگید در نکاح باید حتما تلذذ و استمتاع باشه، این فراتر از ستون فقراته، یعنی علت تامه اصلی که حکم دائر مدار این علته. یعنی شما با زبان بی زبانی اینجا ادعا کردید که صحت عقد نکاح که معلوله علتش چیه؟ تلذذ و استمتاع. در حالی که این تلذذ و استمتاع با همه اهمیتی که دارد و اهمیتش و تأکیدش هم ما هم قبول داریم، ولی نمیتونه علت باشه. اصل این که بخواد علت باشه مورد بحث، چه بسا حکمت باشه. حالا چرا نمیتونه علت باشه؟ برای این که اولا لسان روایات از علت بودنش قاصره. شما در بحث اسکار خمر ببینید اونجا چجوری مسئله بیان میشه، لا تشرب الخمر لأنه مسکر. اینجا آدم خیالش راحته که اسکار علت اصلی حرمته، فرضه هر جا که اسکار باشه حرمت هم هست. قرص اکسازین، اکسازین بهش میگن، حالا این قرص چون توش اسکار هست حتما حرمت هم هست. اونجا تو خمر یقین داریم اسکار علته، ولی اینجا شما از کجا با آن از چه جایی از این روایت استفاده میکنی که این تلزز و استنتا حتما علته؟ از این حرفم که بگذاریم مورد نقضی دارد که من اون مورد نقضشو جلسه قبل پای منبر بر بعضی از رفا عرض کردم. مورد نقضش خیلی مهمه. کجا مورد نقضی دارد؟ خوب دقت بکنید. مورد نقضش اینجاست، یه پیرزنه. حالا بعضی از این پیرزن خدا حفظشون بکنه، اصلا کلن پیرها مایه رحمت و برکت جامعه هستن، منهای این حرمت جایگاه. یک پیرزن عجوزه 100 ساله که پوست و استخونه و به حسب ظاهر تو شرایطی قرار گرفته که احدی از عقلا و عرف از این پیرزن تو این شرایط قصد تلزز و استمتاع ندارد. ممکنه خدا نکرده، اصفایی میکنم، خدا نکرده یه بیماری هم کنارش اضافه بشه که احدی از عرف و عقلا نه تنها تلزز و استمتاع از این پیرزن ندارد، بلکه بدتر اون طرفش تنفر هم حتی داشته باشه. تو دختر بچه که جلسه قبل مثال میزدیم، دختر بچه 3 ساله، بله اونجا فقط قصد تلزز نیست، امکان تلزز و استمتاع از این دختر 3 ساله نیست، ولی تنفری هم در کار نیست، تنفر نسبت به مثلا در کار نیست. اینجا این پیرزن 100 ساله که توی شرایط تصور بکنید، اون پیرزن هایی که توی بیابان های خاص حجاز با اون سختی ها، با اون مشکلات، با اون گرفتار ها، حالا چی شده بنده خدا؟ یه بیماری هم حالا خدا نکرد روش شما تصورم کن، نسبت به این بستر تلزز استنتا چی حاضر میشه که اینطوری با این قصد ورود بکنه؟ احدی از اغلا پیدا نمیشه، حتی از اون برای ممکنه تنفرم باشه. لکن یه آقایی به یه غرض صحیحی میخواد با یه خانوم عقد نکاح ببنده، باید یه غرض شدید دم دستش باشه، کمکش بکنی، یه کار دیگه. تمام فقها این عقد نکاح با این پیرزن رو صحیح شدید، هیچ کس مخالفت نکرد، همه فهمیدن این عقد نکاح در اینجا صحیح، با اینکه همه هم میفهمن، همه هم قبول دارن که این پیرزنه در این شرایط اصلا بستر تلزز و استمتاع رو نداره. این مورد نقضش. شمایی که میفرمودی ستون اصلی فقرات صحت عقد نکاح تلزز و استمتاع، بفرما به اینجا رو به ما جواب بده. اینجا که تلززی نیست، این پیرزن هیچ استمتاعی درش نیست، بلکه تنفرم حتی است، چرا عقد نکاحش صحیحه؟ اینی که ما ثابت کردیم که تلزز و استمتاع هرچند بستر اصلی عقد نکاح است، ولی علت نیست، بلکه حکمت. اونی هم که در لسان روایت آمده رو ما حمل بر مورد غالبی کردیم. بله غالب موارد قریب به یک، قریب به کامل، اکثریت قریب به کامل مواردی که نکاح درش صورت میگیره نوعا قصدشون هم این تلزز و استمتاع، مورد غالبی بودنشون قبول داریم، ولی این که علت تامه منحصر بوده باشد اینه شما قبول نداریم. خب اینو یادداشت بفرمایید تا شما دیگه این مقدمه بحثمون جمع بشه، در این روش دوم هم وارد اقسامش بشیم که ببینیم از این طریق با چجوری اقدام بکنیم. خب آی سارمی تا کجا نوشتید؟ پس من این ثانیان رو از اول مرور بکنم تا ببینیم به کجا رسیم. ثانیان ما با اصل این که غرض اصلی نکاح تلزز و استمتاع باشد و صحت نکاح متوقف بر این باشد موافق نیستیم، فلذا ما معتقدیم که آنچه که در لسان این روایات این باب آمده است که دلالت بر این معنا دارد، کدوم معنا؟ ما بین الهلالین، یعنی غرض اصلی نکاح تلزز و استمتاع معرفی می شود، این روایات رو حمل بر مورد غالبی میکنیم. تا اینجا بود. خب بیا سر خط ادامه ده. یعنی آری در غالب موارد نکاح غرض اصلی تلذذ و استمتاع است. بله، اصلا با همین نگاه علت اومدن استفاده کردن. ما رو همون علت بودنش گیر داریم و الا قالب بودنش که ما منکر نیستیم. یعنی آری در غالب موارد نکاح غرض اصلی تلذذ و استمتاع است، نه آن که این غرض علت تام و اصلی و دائمی بوده باشد. چرا که در این صورت مستلزم آن است که این امر تلذذ و استمتاع علت تشریع حکم نکاح بوده باشد، و حال آن که علت بودن آن اول کلام است. و ای چه بسا حکمت بوده باشد. به قرینه موارد نقضی که می توان به آن احتجاج کرد، یعنی ما مورد نقضی داریم که ثابت میکنه این تلذذ علت نیست، مثل نکاح با عجوزه کبیره ای که بسیار ضعیف و ناتوان است و ای چه بسا بیمار باشد، به گونه ای که احدی از اهل عرف هیچ قصد تلذذ و استمتاع از او ندارد، و بلکه ای چه بسا بلعکسش. یعنی چی؟ یعنی توی این مورد قصد تلذذ ندارن که هیچی، به طرف بگی بهش بر میخوره، ناراحت میشه، متنفرم هست. ولی در این حال ممکن است که به یک غرض صحیح عقلایی شخصی حاضر باشد با او عقد نکاح داشته باشد و این نکاح هم در همین شرایط به اتفاق جمیع فقها صحیح است و احدی آن را من نکرده است. شما یه دونه فقیر رو پیدا نمی کنی که اینجا اشکال کرده باشه بگی این عقد نکاح در اینجا باطله. پس معلوم می شود که تلذذ و استمتاع در نکاح علت تام برای صحت عقد نمی باشد، بلکه همان حکمت می تواند باشد. و آنچه که در لسان برخی از روایات در این رابطه اشاره شده است، باید آنها را حمله بر چی بکنیم؟ مورد غالبی. باید آنها را حمله بر مورد غالبی بکنیم. بگیم که اگر در روایات دیدید که عقد نکاح رو مرتبط با مسئله تلذذ استمتاع کرده، مقصودش اینه که اکثر موارد عقد نکاح به خاطر تلذذه. بله، اینو ما قبول داریم. بالای 90%، اصلا من میگم بالای 95% موارد نکاحی که اتفاق میفته قصدشون تلذذ و استمتاع. ولی هست مواردی که واقعا اصلا بحثی برای تلذذ و استمتاع نیست. حالا اشکال نداره ما بین الهلال یک جمله از مرحوم آقای موسوی تهرانی یادآوری بکنیم. خدا رحمتشون بکنه. بعد از فوت همسر مکرمه ایشون، او 7 سالی که ایشون تنها بود، مثلا اون سالهای اولیه خیلی بهشون تاکید میکردن که آقا تجدید فراش کن، یه پیرمرد تنها تو خونه اصلا خطرناکه که باشه، برو تجدید فراش داشته باش. ایشون میفرمود بابا جان من الان زن نمیخوام کنارم باشه، من الان یه مرد میخوام کنارم باشه، مردی که بتونه دستمو بگیره کمکم بکنه. یه زن بخواد بیاد منو چیز بکنه، حالا مثلا میخواد زمین میخوره، چون بنده خدا گفت تو خونه زیاد زمین میخورد، بخواد این کنده های زانش که آسیب دیده بود تاسفانه تو خونه زمین میخورد، بگه الان زن به درد من نمیخوره. به درد من نمیخوره یعنی چی؟ دقت بفرمایید. مثلا او شخصیه توی اون فضای معنوی ملکوتی عجیب، حالا ما به خاطر اینکه به لطف و انس خاصی با ایشون داشتیم، یه بار بهش گفتم آقا میرم یه خانم رو پیدا میکنم، عقد فضولی نکاح براش میبندم، اینو برش میدارم میارم اینجا به تحویل میدم و میرم. ایشون هم گفت اگر این کار رو کردین به احترام شما تا اون موقعی که شما اینجا هستین من هیچی نمیگم، ولی به محض که از در رفتی بیرون، عقد فضولی دیگه، من تا تایید نکنم که فایده نداره، به محض که از در بیرون رفتی من بی خود میگم برو پشت سر همین آقا رو بیرون، برو دنبال همون آقا. قرار از این که ای آقا اصلا قصد تلذذ استمتاع در وجودش نبود. حالا یه نمونه عینی واقعی کاربردی رو من مثال زدم، و کم له من نظیر تو این پیرمرد پیرزنای سن بالا که واقعا احتیاج به ازدواج دارن و عمدتاً هم هدفشون اینه که یک کسی کنارشون باشه که معنوس باشن، انس روحی و روانی داشته باشن، ابدا بحث تلذذ و استمتاع در اینو مطرح نیست. حالا ما 90% رو به 95% رسوندیم، 5% رو گذاشتیم که بالاخره اینطور موارد پیش میاد. چی رو ثابت کردیم آقا؟ با اون مثال عجوزه، با این مثالی که از مرحوم آقای موسوی تهرانی عرض کردیم و نظائر، این ثابت کردیم که تلذذ و استمتاع علت اصلی منحصره صحت عقد نکاح نیست. بی ناصد بگید که اینجا رو بره آروم بکنه به زمد جانم. بله، موارد متعدد، حالا شما یه مثال اضافه کردید، قبول داریم. میخوام بگیم که بالاخره پیدا میشه مواردی که عقد نکاح اتفاق بیفته و توش بستر تلذذ و استمتاع نبوده باشه. یادداشت بفرمایید. اینک بر اساس، خب تا اینجا چه کار کردیم آقا؟ از جلسه قبلی تا اینجای این جلسه اومدیم به لطف خدا، به لطف خدا با این مطالبی که زیر ساخت بود و اون شبهه فقهی رو برای ما حل کرد، اومدیم مبنای کارمون رو درست کردیم، دقیقا مثل روش قبلی. ما در بحث رضا چیکار کردیم؟ قبل از اینکه اون 8 روش رو توضیح بدیم، اومدیم به کمک اون آیه و اون روایات نبوی اول زیر ساخت و مبنای کارمون رو درست کردیم. روش اجتهاد همینه، مبنا که درست بشه دیگه بعد کار خوب میره بالا، دیگه کار روانه. اینجا هم همینطور شد. در طی این یکی دو جلسه اومدیم با پاسخ به این شبهات فقهی و استدلالات و ذکر قرائن و شواهد مبنامونو درست کردیم که مشخص شد ما چی میخوایم، چی میخوایم بگیم. حالا شد از اینجا دیگه کم کم وارد اون روش ها میشیم که ببینیم در اینجا چه روش هایی وجود داره. اینک بیا سر خط، اینک بر اساس این مبنا و سیر استدلالی که عرض شد، ما معتقدیم در صورتی که یک سه تا شرط میخوایم بگیم، من این سه تا شرط رو اول میگم یادداشت بفرمایید، بعد یه توضیحاتی داره، توضیحش از خارج عرض میکنم، شما اون توضیحات خارجی رو به سلیقه خودتون هر جا دلتون میخواد اضافه بکنید. من اون توضیحاتش رو تو اصل متن تقریرات دیگه نیاوردم، تکرار میکنم. اینک بر اساس این مبنا و سیر استدلالی که عرض شد، ما معتقدیم که در صورتی که یک، اولا یک غرض صحیح عقلایی مثل ما نحن فیه در نکاح صغیره وجود داشته باشد، این شرط اولش. دو، یعنی شرط دوم، و این چون این عقدی مفسده این برای این سبیه نداشته باشد، اینم شرط دوم. سه، شرط سوم، و مصلحت آن هم، یعنی مصلحت این عقد نکاح، یا توسط ولی او، یا اگر ولی نداره توسط حاکم شهر احراز شود، در این شرایط با لها در این چون اصلاح میکنم مفهوم اصلاح بفرمد، در این چون این فرضی با لحاظ این شرایط ثلاثه، از نظر ما نکاح صغیره جایز و مشروع می باشد. اون طیف از فقها که البته اینا هم بدونید این طیف از فقها تعدادشون خیلی زیاد نیست، مشهور اتفاقا این طرفه، این طیف از فقها که از جلسه دیروز گفتن ما نکاح عقد صغیره رو قبول نداریم و مشروع نمیدونیم، ما اومدیم چیکار کردیم؟ با این سیر استدلالی که الحمدلله چندیم جوابشون رو دادیم و ثابت کردیم که جایز است. ولی از نظر ما هم صحت این عقد صغیره متوقف بر سه تا شرطه. سه تا شرط چیه؟ بخونید. اولیش چیه؟ صحت عقد نکاح صغیره، این دختر بچه کوچولی، پسر بچه کوچولی که قرار عقد نکاح براشون ببندن، زمانی عقد نکاح برای اینا صحیحه که این سه تا شرط وجود داشته باشد. یک مصلحتی، یک غرض صحیح عقلایی در اینجا وجود داشته باشد. تو برای چی میخوای بچه رو وارد این مقوله بکنی؟ باید یک غرض صحیح عقلایی داشته باشی. بعضی از جا میکنی که غرض صحیحی نداشته باشه، نه باید یک غرضی باشه. الان در ما نحن فیه این بچه‌ای که از پرورشگاه اومده میخوام براش عقد نکاح ببندیم، آیا غرض صحیح عقلایی داریم یا نه؟ بله اتفاقا خیلی هم غرضش مهمه. غرض چیه؟ اینه که این بچه که قراره تو این خانواده کنار این خانواده 20 سال 30 سال 40 سال زندگی بکنه، مسئله محرم و نامحرمیشون حل بشه. غرض صحیح قوی تر از این؟ بله؟ غرض صحیح بهتر از این؟ پس شرط اول این صحت این عقد نکاحی که حتما یک غرض صحیح عقلایی داشته باشد. حالا چه این مورد چه مورد دیگه، اینجا ما غرض صحیح عقلایی داریم که حراست و نگهداری از این بچه هست، رعایت مسئله محرمی و نامحرمی است. این یک. شرط دوم چیه؟ آفرین، مفسده در این عقد نکاح بر این بچه نباشد. ممکنه که حالا تو روشه که همین الان براتون توضیح میدیم، این دختر بچه رو به عقد نکاح یک کسی در بیارن که خدای نکرده پس از مدتی شیطان بره تو جلدش بخواد سوء استفاده بکنه، به مسئله افضا کشیده بشه، بگی محرمم این زن منه دیگه، زن من. بله واقعا این زنت درست، شیطان بره تو جلدش، کار به جایی برسه که خدا نکرده آفت، آسیب، افضا و مسائل مشکلات اونطوری پیش بیاد. میدونید که حکم افضا چیه دیگه؟ یعنی خوب نیست اینجا بگم. اگه خدا نکرده در عقد نکاح با نابالغ، یک بیچاره غیر ممیز اصلا، با مفسدی اینطور اتفاق بیفته، نه. شرط سومش چیه؟ حتما مصلحت هم باشه. مصلحت یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید، یعنی یا ولی او که اگه ولیش هست یا حاکمش هست تشخیص بده که این بچه اگر وارد این خونه بشه شأنش رعایت میشه و مصالحشون رعایت میکنن. ممکنه که خوب دقت بکنید، این بچه رو که از پرورشگاه آوردن این خانواده متقاضی هست، مطالبه میکنه، ولی این خانواده که متقاضی این بچه هست وقتی حاکمش رو به این خانواده نگاه میکنه یه تحقیق میکنه، میگه آقا درست اینا بچه دار نمیشن، به دنبال بچه هم هستن، ولی اولا یه فرهنگ خیلی بدی دارن، خیلی اصلا به فکر بچه نیستن. حالا اینا فقط صرفا به فکر خودشان که بچه کنارشون باشه، مردم بهشون نیش نزنن، عیب ازشون نگیرن. و غیر از این ای آقا رو میبینیم ای متاسفانه یه اعصابی داره، بیماری داره که بعدا ممکنه که این بچه در مرور زمان آسیب ببینه، درست تربیت نشه. اگه یه مشکلات اینطوری باشه که به مصلحت این بچه نباشه، اینجا را ما اجازه نمیدیم. پس گرفتید مقصود چیه؟ ما صحت ما اون شبهه رو حلش کردیم، ثابت کردیم که تلزز و استمتاع علت تام منحصر صحت عقد نکاح نیست، اون حلش کردیم. ولی غیر از اون، این عقد نکاح با صغیره رو زمانی جایز و مشروع میدونیم که این سه تا شرط رعایت بشه. شرط اولش چی بود با هم مرور کنیم؟ یک، غرض صحیح و عقلایی بوده باشد، مثل مانع نفی. نه دیگه بعدن خودتون یادداشت بکنید که الان ما غرض صحیح و عقلایی داریم که برای این بچه میخواد مسئله محرم و نامحرمش حل بشه، اون ازش حراست بکنن. دو، مفسده وجود نداشته باشد برای این بچه، مشکل خدا نکره پیش نیاد. کلمه یه موردش مثال زدم، مفسده دیگه ممکن هم باشه. سه، حاکم شهر یا ولی او احراز میکند که توی این شرایط و در این خانواده که میخواد این مسئله برایش پیش بیاد، مصلحتش هم رعایت میشه. بقید یه بچه که میاد توی این خونه اصلا مسیر عمرش عوض میشه، بقید یه رفاقت را تأثیر میذاره، تا چرسی که میخواد یه خانواده باشه. خب بیا سر خط این نکته رو یادش بفرمایید که خیلی نکته قشنگه. لقائل ان یقول، این اول از خواهش براتون عرض بکنم، تا اینجا به لطف خدا الحمدلله ما ثابت کردیم که اصلا ما با مبنای اون فقها موافق نیستیم و صحت عقد نکاح رو متوقف بر تلزز و استمتاع نمیدیم، ثابت کردیم. خب حالا لقائل ان یقول، در اینجا میخوام با این آقایون مماشات بکنیم و بگیم ولو که ما حرف شما رو قبول نداریم، ولی بازم در همین صغیره مورد نظر ما میشه راه حل رو تمهید کرد با اینکه مبنای شما رو احترام بذاریم ولی عقد نکاحش هم صحیح باشه. آخه آن چی میگفتن؟ میگفتن چون صحت عقد نکاح متوقف بر تلزوزه و این بچه توش تلزوز نداره، اصلا عقد نکاحش صحیح نیست. ما میگیم اگه مبنای شما رو هم قبول بکنیم، لکن یه فرمولی داریم، یه راه حلی داریم که با او راه حتی تو همین مبنای شما میتونیم عقد نکاح بچه رو تصحیح بکنیم. او راه حل چیه؟ راه حل این است که برای این دختر بچه 3 ساله یه عقد نکاح موقت 10 ساله ببند. 10 ساله چرا میخوای 1 ساعته ببندی؟ چرا میخوای 1 روزه ببندی؟ 10 ساله ببند، موقت دیگه. خب شما ممکنه بفهمید خب 10 ساله باشه چه مشکل رو حل میکنه؟ ها دقیقاً مسئله همینجاست. وقتی عقد نکاح با این دختر بچه 10 ساله شد، یعنی این بچه 10 سال بعد میشه 13 ساله. اون وقت وقتی که در عقد نکاح شما باشه، از 5-6 سال بعدش قطعاً دیگه، مثلا بچه 8 ساله بشه 9 ساله بشه، قطعاً دیگه اون موقع زمینه تلزز و استنتاج در دیگه درش فراهم میشه. شما از همین الان این عقد نکاح رو میبندی به مدت 10 سال با این قصد و نیت که وقتی اون به اون سن رسید دیگه زمینه تلزز و استنتاجش فراهم باشه. فلذا آدم میتونه از این مسیر هم ورود پیدا بکنه و به این طریق اقدام بکنه و این عقد نکاح از همین الان صحیح باشه. ببینید آقا خوب دقت بکنید، مهم اینه که ما تو شرط عقد نکاحمون طبق فرماشی آن اون تلزز و استمتاعش رو درست بکنید. خب درست شد دیگه، لازم نیست که فعلیت هم داشته باشد، یعنی تا عقدش کردی اون تلزوز فعلیت داشته باشد. مهمی که بستر داشته باشد، کمان که خیلی که میرن عقد نکاح میکنن مگه بلا فاصله اون تلزوز رو به فعلیت در میارن؟ بنده خدا خودش تعریف کرد، میگفت ما حالا صرفا به همین انگیزه که خیلی کنجکاف شدون در این بحث متعید چه خبره، رفتیم بالاخره وارد این مقوله شدیم، ولی دیدیم که ما آدمی حرفا نیستیم. وارد شدیم، خودش تعریف میکرد، وارد شدیم، اقدام کردیم، بالاخره اون مهره رو پرداخت کردیم، ولی خلاصه بی حساب کتاب و بدون مسئله خارج شدیم از این. بعد از اینیم چقدر کنجکاو بودیم، یعنی به فعلیت نرسیم. خب همین که با توجه که به فعلیت نرسیده، شما میتونید بگید عقد نکاح باطل بوده چون به فعلیت نرسیده، پس صحت نکاح متوقف بر فعلیتش نیست. همین که بسترش باشه کافی، اینجا منو بسترش هست. این دختر بچه که عقد نکاحش 10 ساله است، الان بستر نداره، فعلیت نداره، ولی 5 سال دیگه 7 سال دیگه فعلیت داره، همون مصحح صحت نقد میتونه باشه. یعنی این هم گفتیم که در واقع با روشی آقایون مماشات کرده باشیم. آیه زن نرمی فرمایید از باب مماشاته، ولی مبنای خود ما که همونه، ما اصلا قبول نداریم صحت متوقف باشه و این علت باشه. درود بر شما. مورد نقضی بله، چون یه فرهنگ هایی دارن تو این چیزا که خیلی بدشون میاد این دختر و پسر پیش هم باشن. بله، یعنی از هم اول قبول داره که فقط برای خریده، قرار نیست که بعدن مراسم رو باشو کنی. آقای محمدی ببینید وقتی شما میاد چه بحثایی شروع میشه. جان خب یادداشت رو فرمید، اگر این کلی یه حرف آقا به یمن ورود آقای محمدیست. بله، لقائل ان یقول، اگر کسی در این مبنای مذکور خدشه ای داشته باشد، باز هم برای تصحیح آن راه دیگری وجود دارد، بیان و زالک. یه سرخط این دختر صغیره 3 ساله را که قابلیت تلذذ و استمتاع ندارن به عقد نکاح موقت 10 ساله در بیاورند که قهرن در چند سال پایانی این عقد، مثلا از 8 سالگی به بعدش، امکان تلذذ و استمتاع خواهد بود و همین مقدار مصحح این عقد می باشد. اینه برای تصحیح این عقد همین مقدار کفایت میکند. و طبعا تمام آثار محرمیت مترتب خواهد شد. حالا جالبترش هم در ادامه بشنوید، جالبترش رو بشنوید. هرچند که اگر پس از گذشت چند سال مصلحتی اقتضا کند که این شخص مجاز است، مدت باقی مانده را ببخشد، البته به شرط آن که از اول آفرین قصد این چنین کاری را نداشته باشد تا صحت عقدش مخدوش نشود. مثل بحث قصد اقامت است که بعضی برای خودشون کلاشری درست میکنن، میگه من رفتم تو این شهر 10 روز، قصد 10 روز میکنم که 10 روز بمونم، ولی خودش میدونه، خودش خبر داره این 2 روز دیگه 3 روز دیگه باید برگرده. بهش میگه بنده خدا، تو که میدونی 2 روز دیگه میتونی برگردی، چجوری ما داری سر خود تو کلا میذاری که من قصد درست کردم؟ مگه با ادا در آوردن و گفتن زبانی قصد در روز میگه متمشی میشه که فایده نداره؟ بله، اگه از اولی که وارد این شهر شده قصد جدی بوده که 10 روز بمونی، قصد جدی بوده، فکرش هم نمیکردی که حالا بخواب به هم بخوره، بعد حالا 1 روز بعدش روزگار جا به جا میشه، اوضاع به هم میخوره، میگه باید برگردن، اون اشکال نداره. چون قصد 10 روز شما از اول با خوندن نماز 4 رکعتی منعقد شد و بعد از اونم دیگه استدامه داره. حالا اینجا هم همینطور، اینجا هم کسی که این دختر بچه رو 10 ساله عقد میکنه باید قصد جدیش قصد 10 ساله باشه. بله، حالا ممکنه 2 سال بعدش 3 سال بعدش حادثه پیش بده، مطلب پیش بیاد، بگه آقا مثلا ادامه مدت رو بخشیدم، چون مرد در عقد موقت مدت در اختیار مرد دیگه، همون خاطره که عرض کردم، حالا ادامهشو نگفت چی کار کرده او بنده خدا، ولی من حدس میزنم همین بود که شون اصلا ادامه مدت رو بخشید به طرف، چون در عقد موقت مرد میتونه ادامه مدت رو ببخشه، ازش صرف نظر بکنه. حالا اینجا هم همینطوره، این آقا با این دختر بچه عقد 10 ساله بسته، 2 سال 3 سال گذشت، یه مصلحتی پیش میاد، یه اقتضای اتفاق میفته که مجبور میشه یا لازم میشه که ادامه مدت رو بهش ببخشه. خب ببخشه، اصلا به اون سن تلذذ استمتاع هم نرسه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون مثل همون تشبیه که عرض کردم در بحث قصر و اتمام صلات، چون اون روز اولی که با این بچه عقد نکاح بست به مدت 10 سال، اون موقع قصدش جدی بود و تو عقد 10 ساله بستر تلذذ و استمتاع براش وجود داره، همون برا ما مدرکه، همون برای ما ملاکه و اون علت تصحیح ای عقد نکاح. حالا بعدن که شرایط زیر رو میشه و مدت رو میبخشه این دیگه مسئله دومی که اشکال نداره. بله 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 او سر جاش میمونه. اصلا کلن یادتون باشه عقد نکاح که اتفاق افتاد چه دائم چه منقطع، این آقا با مادر این خانم الی ابد محرمه، چه فوت اتفاق بیفته چه طلاق، چه فوت چه طلاق. از اون ور این خانومم با پدر این آقا که میشه پدر شد اونم تا ابد محرمه. حالا چه این مرد فوت بکنه چه طلاقش بده. بله بله اون مسئله که میخوام میگیم در بحث ربیبه، فقط فقط ربیبه، غیر از ربیبه دیگه هیچ جا دیگه بستر نداره. یه بار دیگه تکرار بکنم احترام سال آقای عزیزی، بین این آقا و این خانم عقد نکاح اتفاق افتاده، یک سال بیشتر هم نه، یا اصلا شما بفرمایید بیشتر. وقتی که عقد نکاح اتفاق افتاد 4 محرمیت تو اینجا پیش میاد. یه محرمیت مرد به خود این زن که میشه همسرش، یه محرمیت این مرد به مادر این زن که میشه مادر زنش، این دوتا. از اون بعد یه محرمیت این خانم به این آقا که میشه چی؟ شوهرش. یه محرمیت 4 که محرمیت این خانم به پدر اون آقا که میشه پدر شوهرش، 4 شد دیگه. حالا محرمیت بین خود این زن و شوهر دار مدار وضعیتشونه که مثلا طلاق اتفاق بیفته یا نه، اگه عقد دائمه انقضای مدت پیش بیاد یا نه، اگر عقد موقته. اگه عقد موقت مدت منقضی بشه محرمیت منقضیه، اگه عقد دائمه طلاق اتفاق بیفته بازم محرمیت منقضیه. چه دائم چه موقت به هر طریق محرمیت بین این زن و شوهر منقضی بشه، محرمیت بین پدر شوهر با این خانم، محرمیت بین مادر زن با این آقا تا ابد ادامه داره، فرقی نداره. بله دیگه و این علا دیگه. بله اینا رو قبلا ما روزشو خوندیم. بله ربیبه دیگه. بله بله. خب ببینید آقا وقت درس فقهمون تموم شد، الان باید وارد تفسیر بشیم، ولی تطمیم این مسئله تو همین نیم ساعته دیگه تموم میشه، دیگه انشاءالله همین جلسه آخرمون باشه. اگر اجازه میدید ما به جای بحث تفسیر اینو دیگه چون ذهنتون هم الحمدلله گرم و آماده است اینو ادامه بدیم که دیگه کل این مسئله بحث ولد متبنی تموم بشه و دیگه همین جلسه رو جلسه پایانی اعلان بکنیم، چون ما کل مبانی رو گفتیم، شبهات هم گفتیم، قواعد هم گفتیم، فقط میخوام روش‌هاش رو بگیم. وقت روش‌های این عقد نکاح مثل روش‌های رضا نه پیچیده نه زیاده نه مبتلا به، یعنی وضعیت خاصی داره، تکرار میکنم هم کوتاه و خلاصه و هم خیلی کم اتفاق میفته. در بحث رضا و شیرخوارگی برای روش های محرمیت 4 اون روش، از اون طریق 4 از این روش، 8 روش داشتیم که دستمون باز بود، دستمون باز بود، واقعا کار آسون بود، ولی اینجا کلن رو هم رفته 4 روش بیشتر نداری. از این 4 روش هم تقریبا 1 موردش بیشتر مصداق داره و اتفاق میفته. او 3 روشش به ندرت پیش میاد. فرض عزیزان من در بحث محرمیت این بچه شیرخوارگا و بهزیستی عمدتا باید از کدوم روش استفاده کرد؟ رضا و شیرخوارگی. عقد نکاح خیلی بهش دل نبندید، چون روش هایی که اینجا وجود داره 4 روش داریم ولی عملی خیلی نمیشه، مصداق خیلی نداره، ولی اگه مصداق داشته باشه از نظر فقهی جایزه‌ش مشکلی نداره. پس اجازه من دیگه سر این چهار روش رو براتون عرض بکنم. یادداشت بفرمایید آقا. اینک بر اساس مقدمات مذکور من از رفقا تقاضا میکنم تو این وقت باقی مونده سوالاتشون رو یادداشت بکنه که من بعد از درس جواب بدم، چون اگه بخوام بین درس جواب بدیم ممکنه به خاطر 5 دقیقه این جلسه آخرمون ابتر بمونه. سوالی که به ذهن مبارکتون رسید حتما یادداشت بکنید. اینک بر اساس مقدمات مذکور و سیر استدلالی و مبنایی که حاصل شد در روش‌های عقد نکاح برای ایجاد محرمیت ولد متبنی نسبت به آن زن و مرد میگوییم در اینجا دو فرض کلی وجود دارد. این بچه رو که از بهزیستی و شیرخوارگی آوردنش تو این خونه که میخوان از طریق عقد نکاح محرمیتشو درست بکنن، دو فرض کلی وجود دارد. فرض اولش اینه که این بچه دختره، فرض دوش که این بچه پسره. وقت دختر یه روشی داره، پسر یه روشی دیگه ای داره. یه سر خط الف، فرض اول جاییست که آن ولد متبنی دختر بچه باشد که قهرن باید رابطه محرمیت او با مرد خانواده حل شود. این بچه رو که از بهزیستی آوردن تو خونه اگه دختر باشه، این دختر تو مسئله محرمیت با خانومه مشکل داره؟ نه که، همجنسن مشکلی دارن. مشکلش باید با کی حل بشه؟ محرمیت این دختر با اون مرده، با اون آقای خونه حل شود. که در اینجا سه روش کلی وجود داره. سه تا روش داریم. یه سرخط. یک، اولین روش این است که منکوحه اب شود. منکوحه اب یعنی چی؟ یعنی به نکاح پدرش تبدیل که بشه زن بابا. یعنی این دختر بچه به عقد موقت این مر به عقد موقت پدر این مرد خانواده در بیاید، یا حتی به عقد پدر بزرگ مرد این خانواده، فرق نداره. در این فرض چون این دختر بچه در این عقد نکاح‌های مذکور زن بابا به حساب می آید، جزء محارمش می باشد. خب پس اولین روش دیگه از مبانی و سیر استدلالی رد شدیم، افتادیم تو روش ها. تو روش ها میگیم دو حالت وجود دارد، دو فرق وجود دارد. این بچه که از بهزیستی آوردن یا دختره یا پسره. اگه دختر باشه باید با کی محرم بشه؟ با مرد خونه. چجوری دختر بچه رو با مرد خونه محرمش بکنیم؟ سه روش داره. روش اولش چیه؟ ببینید این مرده باباش یا پدر بزرگش هستن یا نیستن. اگر این آقایی که توی خونه هست که بچه دار نمیشن، قرار بچه کنارشون زندگی بکنه، اگر پدرش یا پدر بزرگش باشن خیلی عالیه. چیکار میکنیم؟ این دختر بچه رو به عقد موقت بابای این شخص یا پدر بزرگ این شخص قرار میدیم. همین که به عقد نکاحش داره من میشه منکوحه عقد، به تعبیر فارسی میشه زن بابا. خب زن بابا هم دیگه محرمه، محرم این آقا میشه، میتونه کنارش زندگی بکنه. قبلا گفتم تو بحث رضا، درست مردم خیال میکنن این بچه ای خانواده است که از نظر اجتماعی عرفی هم همینطوره، ولی علت محرمیتش چیه؟ علت محرمیتش زن بابا بودنشه. به حسب چهره اجتماعی، به حسب جلوه اجتماعی همه خیال میکنه این بچه شونه، که همینطور هم هست، ولی علت محرمیتش زن بابا بودنشه. حالا چه به عقد باباش در بیاره، چه به عقد پدر بزرگش در بیاره، در هر صورت میشه زن بابا و به اصطلاح فقهی منکوحی اب و جزء محارم خواهد بود. این یه روش. روش دوم، این روش دوم سر از خارج بکنم، روش دوم که از جهت فقهی صحیحه ولی مصداقی و میدانی کم اتفاق میفته اونجاست که ببینن این آقا پسر داره یا نه، این آقا ببینن پسر داره یا نه، یا نوه داره یا نه. اگه خود این مردی این خانواده پسر داشته باشه یا نوه پسری داشته باشه، روش دوم اینه که اون دختر بچه رو به عقد پسر یا نوه پسریش در بیارن. اگر این عقد اتفاق بیفته چی میشه؟ به لسان آیه قرآن جواب بدید. سوره 23 آیه 23 نسا چی میگفت؟ حلائلو ابنائکم. اگر به عقد پسرش یا نوش در بیارید میشه عروس این آقا، عروس هم محرمه. داشت بفرمید. حالا قبلش سالا رو بنویسه دست خواهی میکنن. دو، حلائلو ابنائکمش بشود. روش دوم اینه که این دختر بچه حلائلو ابنائکم بشود. داریم به لسان خود آیه حرف میزنیم، میخوام از تعبیر آیه استفاده کرده باشم. یعنی یا به عقد پسرش در بیاید اگر پسری داشته باشد، یا به عقد نوه او که پسر است در بیاید. در هر دو صورت همسر پسرش به حساب می آید که در واقع عروس اوست و عروس به پدر شوهر محرم است. خب چند تا روش شد؟ دوتا. این روش صحیح فقهی است ولی مصداق کم پیدا کنه. روش سوم که اینم کم پیش میاد، روش سوم چیه؟ دقت بفرمایید. این دختر بچه که الان دقت بفرمایید به فرزند خانگی این خانواده در مردن، ببینن مادرش هست یا نه، مادر این دختر بچه، بعد مادرش شوهر داره یا نه. اگر مادر داشته باشه، مادرش هم شوهر نداشته باشه، این آقا یه عقد نکاح با مادر این بچه ببنده، بعد از عقد نکاح با مادر این بچه و اون بحث مجامعت و اون مسئله خاص که دیگه میدونه آیه قرآن تصریح کرده، اونجا دیگه بعد محرمیتش با این بچه حل میشه. ولی تو بهزیستی معمولا مادرها معلوم نیستن، یا اگر مادر داشته باشن از کجا معلوم که اینا شوهر نداشته باشن؟ باید هر دو شرط داشته باشه، هم مادر این بچه بهزیستی معلوم باشه، هم اون مادر شوهرم نداشته باشه. این شرط اگر باشه از این روش سوم میشه استفاده کرد و الا فلا. یادداشت بفرمایید. سه، روش سوم، اگر این دختر بچه مادرش موجود باشد و شوهر هم نداشته باشد، نکاح مرد این خانواده با مادر این دختر بچه البته پس از شرط مذکور که مجامعت باشد، پس از شرط مذکور که مجامعت باشد، سبب محرمیت این دختر بچه با مرد خانواده می شود. تحت چه عنوان؟ ربیبه. تحت عنوان ربیبه. این قید ربیبه شم بیارید. خب این کل فرض اول بود. پس بچه رو که از پرورشگاه تو این خونه آوردن اگر دختر باشه به چند روش میشه محرمش کرد؟ سه روش. روش اول چی بود؟ زن بابای این آقا بشه، یعنی این دختر بچه رو یا به عقد بابای این مرد در بیم یا به عقد پدر بزرگش که بشه زن بابا منکوحه اب. این روش اول. روش دوم چی بود؟ حلائل و ابنائکم، این دختر یا به عقد پسرش یا نوه او در بیاریم که عروسش بشه. روش سوم چیه؟ اون آقا با مادر این بچه ازدواج بکنه که این بچه چیزش بشه؟ ربیبه بشه. پس توی ستا روش، در یکیش میشه زن بابا، در یکیش میشه عروس، عروس که اون چه پدر شوهرش، در روش سوم میشه چی؟ ربیبه. خب بریم سراغ فرض دوم. فرض دوم کجاست؟ چون داریم به اذان نزدیک میشیم، من دیگه دارم سریع حرف میزنم. فرض دوم کجاست؟ این پسر، این بچه رو که از پرورشگاه آوردن دختر نیسته، پسره. پسر بچه رو میخوان با کی محرم بکنن؟ با خانم این خونه. این پسر با اون مرد مشکل محرمیت نداره، همجنسه. در این فرض دوم بالعکس، میخوام کاری بکنیم که این پسر بچه 3 ساله با زن این خونه محرم بشه. خب آیا در اینجا از اون روش مقابل فرض قبل میتونیم استفاده بکنیم که این پسر بچه رو به عقد مادر اون دختر، به عقد مادر این خانم در بریم؟ در روش قبل چیکار میکردیم؟ گفتیم این دختر رو به عقد پدر این آقا در بریم که زن بابا بشه. حالا زردرش رو حساب کن، زردری نقطه مقابل، بگیم که این پسر بچه رو به عقد مادر این خانم در بریم، به شرط اینکه مادر داشته باشه، مادرش زنده باشه. به شرطی که مادر شوهرم نداشته باشه. میتونیم این پسر بچه رو به عقد مادری خانم در بریم که به خانم محرم بشه؟ میشه این کار رو بکنیم؟ میشه؟ آفرین. چرا نمیشه؟ درود بر شما. او شرطه رو نداره، مجامعته رو نداره. بابا پسر 3 ساله چجوری آویزونش بشه آخه؟ دیگه حالا به خاطر فضا بیشتر از این نمیتونیم توضیح بدیم. یادداشت بفرمایید. ب دیگه آقای محمدی یه روزی اومد که دیگه خوش روزی هست، ولی خب مثبت 18 دست پای ما رو بسته. ب فرض دوم، جایی است که آن ولد متبنی پسر بچه است که قهرن باید رابطه محرمیت او با کی حل بشه؟ آفرین، با زن خانواده حل شود. اینک در این فرض دوم نمیتوان این نمیتوان زیرشو خط بکش، نمیتوان از روش مشابه و مقابل فرض قبل استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی نمیتوان این پسر بچه را به نکاح والده این زن در آورد که در نتیجه این زن ربیبه اون ولد متبنی شود و محرم شود. نمیتوان این کار کرد. چرا؟ چرا که در خصوص این رابطه محرمیت مسئله مجامعت شرط و معتبر است، در حالی که در ما نحن فی به جهت صغر سن در این پسر بچه این امر ممکن نیست. فلذا این روش در بحث ما منتفی است. یه نکته هم زود خیلی سریع عرض بکنم، در تمام این صورت‌های چندگانه‌ای که در عقد نکاح چند رو صحبت کردیم، آقای موسوی، آقای سید، فقط در یک جا اون بحث مجامعت شرطه، فقط در اینجا. اونم کجاست؟ همین بحث ربیبه. در تمام فرضهای دیگه که از عقد نکاح صحبت کردیم، این قید مجامعت شرط برای ایجاد محرمیت نیست. فقط و فقط در اونجایی که این آقا با این خانم بخواد نکاح بکنه که ربیبه محرم بشه، فقط در محرم شدن ربیبه شرط مجامعت داریم، ولی در محرم شدن مادر شوهر، در محرم شدن پدر شوهر، در محرم شدن مادر خانوم، در تمامی این روابط و روابط دیگه مجامعت شرط نیست. چند دقیقه قبل هم عرض کردم دیگه، این آقا با این خانم به محضی که عقد نکاحشون منعقد بشه، ان تحت زوجت جاری بشه، بلا فاصله این آقا به مادر خانم محرمه، بلا فاصله این خانم به پدر شوهر محرمه، تا ابد تا ابد، هم محرمه هم تا ابد. اون قید مجامعت رو اینجا نداریم. کجا قید مجامعت رو داریم؟ در اونجا که قرار باشه ربیبه محرم بشه، برای محرم شدن ربیبه مجامعت رو شنیم. ولی اگر ای آقا با او خانم عقد نکاح ببنده، هیچ چم نشه، اونجا خود این آقا با خانم محرم شده، ولی به دخترش زمانی محرم میشه که اون شرط مجامعت اتفاق میفته. خب این روش اول کسی در اینجا منتفیه. بریم سراغ روش دوم. گردش رو فرمایید. دو، روش دوم این است، اگر این خانواده دختر دارند، چه بی واسطه آسید، فعلا امروز روشن نکنید استثنان، چون اگر این خانواده دختر دارند چه بی واسطه، دختر بی واسطه یعنی چی؟ دختر خودشون، اینو ما بین الهلالین بنویسید که دختر خودشون باشه، یا چه با واسطه باشد. دختر با واسطه منظور چیه؟ نوش باشه، نوش. حالا چه دختر پسری چه دختر دختری باشه، نوه هم دختر آدم حساب میشه، ولی دختر با واسطه. کی واسطه خورده؟ بچه خودت. تکرار میکنم، روش دوم این است که اگر این خانواده دختر دارن، چه بی واسطه که دختر خودشون باشد، چه با واسطه که نوه آنها به حساب می آید، و این دختر چه بالغه باشد چه نابالغ باشد، در همه این شرایط اگر این پسر بچه به عقد این دختر در بیاید، قهرن صهر، صهر با صاد، آیزن صهر یعنی چی؟ داماد. قهرن صهر و داماد این زن خانواده به حساب می آید، و داماد هم طبعاً محرم مادر خانوم خواهد بود. خب روش دوم رو اصلاش دقت بفرمایید، اینم توضیحش بدم دیگه، خلاص الحمدلله تموم شد. دقت بفرمایید، پس روش دوم اینه که این زن و شوهری که این بچه رو از پرورشگاه آوردن تو خونه وارد کردن، ببینن اینا خودشون دختر دارن یا نه. خودشون ممکنه که دختر داشته باشن، یا ممکنه که خودشون دختر ندارن، یه زن و مرد سن بالا هستن که نوهشون دختره، چه خودشون دختر داشته باشن که میشه دختر بی واسطه، چه فرزنداشون دختر داشته باشن که میشه نوه اونها و دختر با واسطه، اگر این پسر بچه رو به عقد این دختر بچه در بیارن، این پسر نسبت به این خانم چه نقشی پیدا میکنه؟ داماد او میشه. وقتی داماد شد، داماد نسبت به مادر خانم محرمه، محرمیتش حل شد. پس برای در این روش دوم که عقد نکاح باشه، برای دختر بچه که محرم اون آقا بشه، سه تا روش داشتیم. برای این پسر بچه‌م که محرمه خانم بشه دو تا روش داشتیم، 4-5 تا روش درست شد، ولی اون روشش که کاربردی و میدانی و میشه عملیتی باشه فقط یکیه. کجاست؟ اونجایی که این دختر بچه بخواد منکوحه اب شود، اون کاربردی واقع اتفاق میفته. ولی باقی این روش ها به سختی پیش میاد، نه که اتفاق نمیفته، نه که مصداق نداشته باشه، مصداق داره، اتفاق میفته، ولی کم اتفاق میفته. چون کم اتفاق میفته، توصیه ما اینه که اینایی که میخوان از بهزیستی بچه وارد خونشون بکنن، اول چشاشون رو باز بکنن، وضعیت خودشون رو ببینن، ببینن از طریق رضا میتونن یا از طریق عقد نکاح. در رضا اطرافیانشون رو نگاه بکنن، دختر برادرش، دختر خواهرش، دختر فامیلش، عمه او، خاله او میتونه شیر بده یا نه، مشخص بشه از طریق رضا ممکن است یا از طریق عرض به خدمت شما عقد نکاح. رنش که مشخص شد، اون وقت برن بچه رو انتخاب بکنن و وارد خونه بکنن. متاسفانه مردم میکسر توجه ندارن، همینطور چشم بسی میرن یه بچه رو میارن تو خونه، بدنه که نمیشه محرمش کرد، راهی نداره. این دردسر و گرفتاری برای مسئله محرم و نامحرمش درست میکنه. فرضا توصیه میشه که اول صورت مسئله روشن بشه، بعد انتخاب فرزند بشه. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده بتونیم احکام شریعت رو به قصد دفاع از شریعت، این قصد خیلی مهمه، لحظات ملکوتی اذانه، این چند جمله رو داشته باشیم، احکام شریعت رو به قصد پشتیبانی از شریعت انشالله یاد بگیریم و قصد بکنیم اینها رو منتشر بکنیم که بهترین دفاع از دین آقا همینه. روزگار آقا میچرخه، روزگار جنگ تموم میشه. موقع کرونا خدا رحمت بکنه امام شهیدونه فرمود که این دوران کرونا تموم میشه، پسا کرونا فرا میرسه. ولی ما دغدغمون چیز دیگری بود. دوران جنگ هم شک نکنید به زودی شلا به لطف خدا، به لطف خدا با پیروزی قاطع جبهه اسلام به پایان میرسه. ولی دین ما، احکام شرعی ما، اینا پایان پذیر نیست، اینا تمام شدنی نیست. وظیفه خودونه در هیچ دوره گم نکنیم. ما این دو هفته رو خدمت رفقا رسیدیم که بالاخره هم یادگاری ایام این جنگ باشه، ولی به خاطر اینکه خیلی از رفقایی که اکثریتی که نمیتونن شرکت بکنن دغدغه دارن و خلاصه پیام‌های رو به ما رسوندن، گفتیم دیگه حالا به یه جهات‌های مجبوریم درس رو تعطیل بکنیم و احتمال این که بخواد دوباره آغاز بشه یعنی در همین ادامه سال ضعیف به نظر میرسه، ولی در این حال اگر فرصتش باشه و رفقا عموما بتونن برگردن شرط فراهم بشه، خدا توفیق بشه رو سر چش. ولی عرض میکنم فعلا که اوضاع جنگ داره اینطوری پیش میره، به موقعی میخوره که دیگه میخوره به ایام در شرف محرم که احتمال زیاد دیگه درسا فکر نکنم بخواد برقرار بشه، احتمال زیاد میخوره تا سال تحصیل آینده که انشاءالله به فضل خدا به لطف امام زمان با عنایت خود حضرت با دعای حضرت زهرا سلام الله علیها بتونیم نوکری بکنیم. در این حال ما تسلیم شرایط و مصلحت هستیم، هرچی که مصلحت اقتضا کرد انشاءالله همون رو خدمت دوستان خواهیم بود. مطالب درس و مباحث مربوط به درس از طریق کانال که آقای سمی زحمت میکشن انشاءالله تغییر بفرمان. انشاءالله دو سه تا دعا بکنم در این جلسه پایانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق این لحظه ملکوتی اذان در رأس همه امور فرج امام زمان ما رو عنایت بفرما. باقی مونده غیبتش هر چی که مونده در علم تو مکنون هست به خاطر اشکای چشم حضرت زهرا باقی مونده غیبتش رو به ما تخفیف عنایت بفرما. توفیق چشیدن طعم و مزه حکومت امام زمان و نوکری در حکومت امام زمان رو به ما عنایت بفرما. جبهه کفر از صهیونیست و انگلیس و آمریکا و سعودی رو همه رو به حق حضرت زهرا به پهلوی شکسته حضرت زهرا از ساعه متلاشی و نیست و نابود بفرما. جبهه حق، جبهه اسلام، رزمندگان ما خدایا همشون رو در امنیت و عافیت کامل عنایت بفرما، شر این دشمنان و مستکبران رو از این مردم و از این جبهه مقاومت کم و کوتاه بفرما، رهبر شهیدمون و شهدامون رو همشون رو با شهدای عاشورا محشور بفرما، مقام و معظم رهبرمون آسد مشتبای عزیز رو و همه مسئولین رو حفظ و تأیید بفرما. خدایا هر چه خیر دنیا آخرت ما هست رو چه میدونیم چه نمیدونیم به ما تفضل بفرما. اون چی که شر دنیا آخرت ما هست، هر چی که هست چه میدونیم چه نمیدونیم از ما دور بفرما. خدایا توفیق تشخیص دقیق و به هنگام و صحیح و عمل جامع به وظیفه من رو همیشه روزی ما بفرما. این خدمات علمی رو هم از ما به شایستگی قبول بفرما، به امضای رضایت ویژه حضرت و دعای مخصوص حضرت عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل